أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مورد موضوع علم اصول چهار نظریه اصلی وجود داره، مشهور قائلند موضوع علم اصول ادله اربعه با وصف دلیلیت است، یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل مع وصف دلیلیه. صاحب فصول معتقد است موضوع علم اصول عبارت است از ذوات الادله الاربعه. مرحوم آقای آخوند موضوع علم اصول را یک کلی منطبق بر موضوعات مسائل مختلف می داند، یعنی قدر مشترک بین موضوعات مسائل علم اصول که به نظر ایشون برای ما مجهوله. عرض کردیم مرحوم محقق اصفهانی و محقق نائینی این قدر مشترک را مجهول نمی‌دونند. محقق اصفهانی معتقد است علیکم السلام اون قدر مشترک و جهت جامع عبارت است از حجت بر حکم شرعی، لکن محقق نائینی اون قدر جامع و جهت مشترک را وقوع در طریق استنباط حکم شرعی می‌داند. نظریه چهارم هم این بود که موضوع علم اصول الحجت علی فقه هست که مرحوم آقای بروجردی و امام رحمت الله علیه، البته با اختلافی که بین خود این هاست، موضوع علم اصول را حجت بر فقه می دانند. خب این اجمالی از انظار بزرگان درباره موضوع علم اصول. باید این انظار رو یک به یک مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم حق در مسئله کدام. نظر اول نظر مشهور. خب عرض کردیم مشهور موضوع علم اصول را ادله اربعه با وصف دلیلیت می دانن، یعنی کتاب مع کونهی دلیلن و حجتن، سنت، اجماع و عقل هر کدام مع کونهی دلیلن و حجتن موضوع علم اصول هستند. این نظر مبتلا به دو اشکاله. اشکال اول که به نظر مشهور وارد میشه اینه که خود مشهور در مورد وحدت موضوع در هر علمی معتقدند که هر علمی محتاج موضوع واحد است، یعنی علاوه بر این که علوم نیازمند موضوع می باشند، باید این موضوع واحد باشه. این نظر مشهور در باب وحدت موضوع در علوم. البته این مباحثی است که ما دیگه واردش نشدیم. عرض کردیم 4 مطلب در امر اول مربوط به مطلق علومه که دیگه ما وارد اون بحث ها نشدیم. اجمالا مشهور این عقیده رو دارن که میگن هر علم نیاز به موضوع داره و این موضوع هم باید واحد باشه. حالا با توجه به این مطلب اشکال اینه که چگونه مشهور موضوع علم اصول را ادله اربعه می‌دانند. علیکم السلام. ادله اربعه یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل. اینا هر کدام یه عنوان مستقلی هستن. وحدت در این عناوین مستقله وجود نداره. اگر مشهور موضوع علم اصول را این 4 امر قرار داده اند، معناش این است که بین این 4 امر وحدتی لحاظ نشده. درست با وصف دلیلیت موضوع قرار گرفتن، چون موضوع از نظر مشهور، موضوع علم اصول از نظر مشهور ادله اربعه با وصف دلیلیته، ولی این با قول به وحدت موضوع در هر علمی سازگاری نداره. اگر هم گفته شود که موضوع علم اصول قدر مشترک بین ادله اربعه است، خب سوال این است که چرا اون قدر مشترک به عنوان موضوع ذکر نشده؟ خب به جای اینکه ادله اربعه موضوع قرار بگیره، خب اون قدر مشترک موضوع قرار میگیره. پس این که این 4 تا رو به عنوان موضوع قرار دادن، معلوم میشه اون جهت جامع و قدر مشترک در نظر مشهور مورد نظر نبود. لذا خلاصه اشکال اول به مشهور اینه که قرار دادن ادله اربعه با وصف دلیلیت به عنوان موضوع علم اصول با نظر مشهور مبنی بر لزوم وحدت موضوع در هر علمی سازگاری نداره. حالا این مطلب خیلی مهم نیست. اشکال مهمتر این اشکال دومه که علیکم السلام. من امروز چرا همه دیر میان؟ من نمیدونم. این اسفند براتون دود کنم. اشکالیست که صاحب فصول به مشهور کردن. صاحب فصول به مشهور و خصوصا میرزای قمی که همون نظر مشهور رو داره اشکال کرده. اشکال ایشون اینه که اگر موضوع علم اصول ادله اربعه با وصف دلیلیت باشند، بعضی از مسائل علم اصول از اون خارج خواهد شد. توضیح مطلب اینه، به عنوان نمونه یکی از مباحث علم اصول بحث از حجیت ظواهر کتاب. در علم اصول این بحث میشه که آیا ظاهر کتاب حجت است یا خیر. خب اگر گفته شود ظاهر کتاب به وصف کونهی دلیلن و حجتن موضوع علم اصوله، اون وقت بحث از این که ظاهر کتاب حجیت دارد یا ندارد دیگه از مسائل علم اصول نخواهد بود. چرا؟ چون فرض اینه موضوع علم اصول کتاب مع وصف کونهی دلیلا و حجتا، یعنی شما فرض گرفتید حجیت را برای کتاب، یعنی چه ظواهر کتاب دیگه اگر حجت نباشند نمیتونه موضوع علم اصول باشه. وصف حجیت و دلیلیت در کتاب لحاظ شده، این موضوع علم اصوله. کتاب به وصف حجت بودن، وقت شما چطور میخواید در علم اصول بحث کنید که آیا ظاهر کتاب حجت است یا نیست؟ صدر فرمودید این نمونه دیگری هم یا نمونه های دیگری هم میتوانیم ما پیدا کنیم در مورد اجماع. خب ما در علم اصول بحث از حجیت اجماع میکنیم، بحث میکنیم اجماع حجت هست یا نیست. این همه بحث های مبسوطی که در باب حجیت اجماع مطرح میشه. حالا اگر موضوع علم اصول اجماع به وصف کونهی حجتن و دلیلن باشد، یه بحث از حجیت اجماع از مسائل علم اصول نخواهد بود، چون دیگه نمیتوانیم بحث کنیم که آیا اجماع به ما هو دلیل و حجت، آیا حجت است یا نه. یا باید وصف اجماع، وصف دلیلیت و حجیت رو برداریم از کنار اجماع، یا کنار اجماع باش. اگه وصف دلیلیت و حجیت را برداشتیم، خب این خلاف فرض ماست. ما میگیم موضوع علم اصول اجماع مع وصف کونهی دلیلا و حجتا است. اگر این بحث رو بگذاریم دیگه اون وقت بحث از حجیت اجماع دیگه از دایره علم اصول خارج میشه. اگه میشه جزء چی؟ یعنی از مسائل علم اصول خارج میشه، میره داخل در چی؟ مبادی علم اصول. درست فرمودید؟ چون اون وقت بحث از وجود موضوعه نه عوارض موضوع. درست فرمودید؟ این اشکالیست که مرحوم صاحب اصول به مشهور دارن. البته در مورد خبر واحد و بسیاری از بحث‌های علم اصول باز جای این اشکال وجود داره. خب این اشکالیست که صاحب فصول به مشهور دارن، اشکال واردی هم هست. این اشکال به اصطلاح قابل جوابی نیست. خود صاحب فصول در فرار از این اشکال یه راه حلی ارائه داده که به عنوان نظریه دوم ما مورد بررسی قرار خواهیم داد. مرحوم آخوند و شیخ هم هر کدام در رابطه با این فرمایش صاحب فصول مطالبی دارن که اون رو انشاءالله در ادامه مورد رسیدگی قرار خواهیم داد. اما اجمالا نظر مشهور که معتقد است موضوع علم اصول ادله اربعه با وصف دلیلیت، این نظر مخدوشی است، چون مبتلا به این دو اشکاله. اشکال مرحوم صاحب فصول رو هم آدرس شما من عرض کردم، می توانید در الفصول القرویه صفحه 12 سطر 10 مراجعه کنید، اونجا ایشون فرمودند. این چاپ‌های قدیمی. پس نظر اول که نظر مشهور باشه مردوده، نظر دوم نظر صاحب فصوله. به نظر ایشون موضوع علم اصول ذوات الادله الاربعه است، یعنی خود کتاب و سنت و اجماع و عقل با قطع نظر از وصف حجیت و دلیلیت. ایشون به واسطه همین اشکالی که الان اشاره کردیم می‌فرماید چاره ای نداریم جز این که موضوع علم اصول را خود ادله اربعه قرار بدیم، چون اگر وصف دلیلیت و حجیت جزء الموضوع باشه لازمش این است که بعضی از مسائل علم اصول از علم اصول حداقل از مسئله بودن علم اصول خارج بشن و جزء مبادی علم اصول، حالا یا مبادی تصوریه یا مبادی تصدیقیه قرار بگیرن. خب حالا ببینیم آیا این نظر صحیحه یا خود این نظر هم مبتلا به اشکال. به این نظریه هم اشکال شده. این اشکال رو خب بزرگانی مطرح کردن از جمله مرحوم آقای آخوند. اصل اشکال به صاحب فصول اینه، اشکال اول، حالا تا برسیم به اشکالات بعدی. آقای آخوند معتقدند که ما نمیتوانیم موضوع علم اصول را ذوات الادله الاربعه قرار بدیم، یعنی خود کتاب سنت اجماع و عقل با قطع نظر از وصف دلیلیت نمیتواند موضوع علم اصول باشه. چرا؟ چون یکی از ادله اربعه سنت. خب سنت به دو معنا در نظر گرفته میشه، دو اصطلاح برای سنت میشه تصویر کرد. تارتن منظور از سنت یعنی نفس قول و فعل و تقریر معصوم، یعنی به خود قول امام، فعل امام و تقریر امام ما اطلاق سنت بکنیم که ازش تعبیر به سنت محکیه می شود. یعنی اون چه که راوی از اون حکایت میکنه، مثلا اگر زراره خبری نقل کنه که امام علیه السلام فرمود صلاة الجمعه واجبتون، خب اینجا قول امام میشه سنت، سنت محکیه، و زراره داره از سنت حکایت میکنه. پس سنت به حسب واقع عبارت از همین فعل و قول و تقریر معصوم. اصطلاح دیگر برای سنت اینه، بگیم سنت یه معنای عام می‌داره که شامل سنت محکیه و سنت حاکیه هر دو می‌شود. یعنی علاوه بر این که به قول و فعل و تقریر امام اطلاق سنت میشه، به خبر زراره هم اطلاق سنت میشه. منتها این سنت اگر اطلاق میشه، این اصطلاح اگر اطلاق میشه، به چه اعتباره؟ به اعتبار این که این خبر و روایت حاکی از قول و فعل و تقریر معصومه. پس هم به قول امام سنت گفته می شود طبق این اصطلاح، هم به قول زراره. منتها یکی سنت محکیه است و دیگری سنت حاکیه. خب پس دو تا اصطلاح ما برای سنت داریم، یکی سنت به حسب اصطلاح حقیقی و معروف و متعارف که همون قول و فعل و تقریر معصومه، یعنی خصوص سنت محکیه. یه اصطلاح هم عبارت است از سنت به معنای عام که هم سنت حاکیه و هم سنت محکیه هر دو را شامل میشه. خب حالا آقای آخون میفرماید اگر مراد از سنت که به عنوان یکی از ادله اربعه قرار داده شده سنت محکیه باشه، یعنی قول و فعل و تقریر امام علیه السلام، لازمش این است که بحث از حجیت خبر واحد از مسائل علم اصول نباشه. چرا؟ چون طبق فرض سنت به معنای سنت محکیه یعنی خود فعل و قول و تقریر امام موضوع علم اصول قرار داده شده. این سنت یکی از ادله اربعه است، نه خبر زراره که حکایت از قول امام میکنه. هر دین ما سنت به این معنا را به عنوان یکی از ادله اربعه قرار داریم. خب و بر این اساس ما این همه در علم اصول بحث میکنیم آیا خبر الواحده حجتون املا. بحث از حجیت خبر واحد چه ربطی به ادله اربعه داره؟ بحث از سنت که نیست، چون فرض اینه سنت چیه؟ خود قول امام سنت محکیه. وقت بحث از خبر چه جزء ادله اربعه نمیشه؟ بحث از عوارض ادله اربعه نیست. لذا بحث حجیت خبر واحد از دایره علم اصول، از مسائل علم اصول بله خارج میشه. به علاوه بحث تعادل و ترجیح از مسائل علم اصول خارج میشه. چرا؟ چون در بحث تعادل و ترجیح بحث از تعارض خبرینه. بحث از این است که اگر دو خبر با هم متعارض شدند، اگر یکی دارای مرجح بود به ذوالمرجح اخذ میشه و دیگری کنار گذاشته میشه، یا اگر هر دو متساوی بودند، یکی بر دیگری ترجیح نداشت، هر دو خبر از حجیت ساقط میشن. پس همه بحث های مربوط به بحث تعارض خبرین طبق این فرد، شما حواست اینجا بود؟ نه حواست الان که به من نگاه میکردی حواست بود یا نه؟ نبود. طبق این فرض همه بحث های مربوط به تعارض خبرین از دایره مسائل علم اصول خارج میشه. خب بحث حجیت خبر واحد، بحث تعارض از مباحث مهم علم اصوله. اگر ما سنت محکیه را یکی از ادله اربعه بدانیم و بگیم این موضوع علم اصوله در کنار سایر ادله، نتیجهش خروج مباحث مهمی از دایره مسائل علم اصول. پس این در صورتی که ما سنت محکیه را به عنوان موضوع علم و اصول و یکی از ادله اربعه قرار دهیم. و اگر بله حالا شیخ علیه الرحمه اینو یه جور خواسته توجیه کنه که حتما خاطرتونم هست، اونو مرحوم شیخ یه توجیهی براش داره، گویا این اشکال در نظر مرحوم شیخ بوده، درست فرمودی؟ اون توجیه رو هم آقای آخون جواب میدن. حالا ما عرض خواهیم کرد هم توجیه مرحوم شیخ رو و هم باز پاسخ خود مرحوم آقای آخون به توجیه شیخ. شما اشکال دیگه یعنی غیر از اون که شیخ فرموده اشکال دیگه به نظرتون میرسه؟ چرا؟
این از عوارض اونه؟ نه
مگر این که گفتم توجیه شیخ رو بگید. شیخ حالا بعد اشاره خواهیم کرد، مرحوم شیخ میاد میگه اصلا ما بحث در حجیت خبر واحد این نیست که الخبر الواحد حجتون املا، چون خبر الواحد موضوع قرار گرفته. در بحث حجیت خبر واحد شما چی میگید؟ خبر الواحد حجتون املا، یه مسئله از مسائل اصول دیگه، موضوعش خبر الواحد، محمولش چیه؟ حجیت. بالاخره خبر الواحد موضوع، و اگر گفتید موضوع مسئله با موضوع علم متحده، بالاخره اینم به عنوان موضوع علم دیگه میتونه یه مستابشه. خب شیخ میگن اینجوری ما بحث نمی کنیم، میگن در اینجا مسئله رو حالا اینو بعد بخواستیم عرض کنیم و بعد عرض میکنیم، اینجوری میگیم قول الامام هل یثبت به خبر الواحد املا، منظور شما اینه؟ این توجیه شیخه. شما حالا اینو هم عرض میکنیم، مرحوم آقای آخون به اینم اشکال دارن، اگه این منظورتون باشه اینو که حالا عرض کنیم. علی حال اشکال مرحوم آقای آخون اینه که اگر سنت به معنای سنت محکیه باشه، بسیاری از مسائل علم اصول، بسیاری از مباحث علم اصول از دائره مسائل علم اصول خارج میشه، و اگر مراد از سنت اصطلاح دوم باشه، یعنی اعم از سنت حاکیه و محکیه، یعنی هر دو به عنوان سنت موضوع علم اصول باشن، یعنی هم قول هم فعل، یعنی هم قول و فعل و تقریر امام علیه السلام و هم خبر زراره، یعنی هم سنت محکیه و هم سنت حاکیه، اینا هر دو از ادله اربعه باشن و موضوع علم اصول. در این صورت ایشون می‌فرماید اشکال قبلی وارد نیست، اما یه اشکال دیگری مطرح میشه و اون این که برخی دیگر از مباحث اصولی از دائره مسائل علم اصول خارج میشن. مثلا بحث مشتق، بحث از ظهور هیئت افعل، بحث از ظهور هیئت لا تفعل، بحث مقدمه واجب، بحث اجتماع امر و نهی، اینا دیگه همه از دائره مسائل علم اصول خارج میشن. چرا؟ چون بحث از اون که آیا هیئت افعل ظهور در وجود داره یا نداره، آیا مشتق، لفظ مشتق در من غذا انه تلبس حقیقت یا مجاز، اینا دیگه بحث از عوارض ادله اربعه نیست. این ربطی به سنت نداره. ما سنت را چه به معنای حاکی و چه به معنای، یعنی چه به معنای به اصطلاح قول و فعل بدانیم، چه به معنای خبر، طبق هر دو فرض اونو از دائره مسائل علم و اصول خارج میشه. به اجماع و عقل و کتاب هم که مربوط نمیشه. درسته طبق این فرض مشکل قبلی حل میشه، یعنی بحث از حجیت خبر واحد در واقع بحث از ادله اربعه است، بحث از عوارض ادله اربعه وقتی بحث میکنیم خبر واحد حجت یا نه، طبق این اصطلاح دوم بحث از عوارض سنته، بحث از حجیت خبر، بحث از عوارض سنته. حجیت به عنوان یکی از عوارض خبر مورد بحث قرار میگیره، لیکن بحث از مشتق، بحث از ظهور هیئت افعال، اینا دیگه از دایره مسائل علم اصول خارج میشه. البته ممکنه شما توجیه بکنید، کسی ادعا بکند که خب ما اگر از ظهور هیئت افعال در وجود یا ظهور هیئت لا تفعل در حرمت بحث میکنیم، منظورمون افعل و لا تفعلی است که در کتاب و سنت وارد شده. فرض فرمودید، یعنی بگونه ای این مباحث را پیوند بزنیم به ادله اربعه. ان قلت لقائل ان یقول، این مطالب بحث از ظهور اوامر، ظهور نواهی، اجتماع امر و نهی، مقدمه واجب، همه به نوعی قابل اتصال و پیوند با ادله اربعه هست. اگه ما بحث میکنیم افعل ظهور در وجود داره یا نه، منظورمون صیغه های امری است که در کتاب وارد شده، سله، سم. و اگر بحث از هیئت نهی میکنیم که ظهور در حرمت داره، مراد نواهی است که در کتاب و سنت وارد شده. پس این بحث ها هم به نوعی به ادله اربعه مربوط میشه. پاسخ این است که مباحثی که در علم اصول در این رابطه مطرح شده همه عام و کلیه. شما مراجعه کنید، بحث از مشتق، بحث از هیئت افعال، یا بحث عام یا منظور عوامری است در شرع وارد شده، درست به نتیجش در شرع استفاده میشه، ولی اساس بحث بر چه مبنایی استواره؟ ها؟ شما یکی از چیزایی که بهش تمسک میکنید تبادره، مگه نیست؟ اونجا مگه نمیگید امر ظهور در وجود داره؟ چرا؟ متبادر اینه، متبادر اندل عرفه، این ربطی به شرع نداره. پس بحث ما در این موارد همه بحث‌های عام و کلی است. ما از این جهت بحث نمی‌کنیم که امر و نهی وارد در شریعت ظهور در وجود داره، بلکه بحث ما اینه مطلق امر ظهور در وجود داره، مطلق نهی ظهور در وجود داره. بله؟ پس به هر حال نمی توانیم این مباحث را به ادله اربعه پیوند بزنیم، حتی اگر نتیجه اونجا آشکار بشه، نه اینکه مراد. بله، غرض ما عمدتاً اینه، غرض اینه و نتیجه این بحثا هم در اوامر و نواهی وارد در شرع ظاهر میشه. اما بحثی که اونجا میکنیم بحث چیه؟ تمام شده. احسن، پس اگر اونم باشه جزء مبادی محسوب میشه. درست فرمودی؟ علی ای حال اشکال مرحوم آقای آخوند این شد که اشکال اول به نظریه صاحب اصوله. صاحب اصول نظرش این بود موضوع علم اصول ذوات الادله الاربعه است. آقای آخوند اشکال میکنن اگر ذوات الادله الاربعه موضوع باشه، یکی از ادله سنته. منظور از این سنت، سنت محکیه است یا هر دوه؟ اگر مراد سنت محکیه باشه، لازمش این است که بحث از حجیت خبر واحد و تعارض خبرین از مسائل علم اصول خارج میشه. اگر مراد سنت حاکیه و محکیه هر دو باشه، لازمش این است که قسم دیگری از مسائل علم اصول از دایره علم اصول خارج بشه. این اشکال مرحوم آقای آخوند، اشکال اول. حالا باید ببینیم آیا این اشکال وارد نه. اینجا مرحوم شیخ یه توضیحی دارن، آقای آخوند یه پاسخی دارن که حالا این دارن باید عرض بکنیم تا بعد نهایتاً ببینیم آیا نظر صاحب فصول در این رابطه قابل قبول هست یا نه. انشاءالله برای فردا. الحمدلله.